بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره لا ضرر بود و گفتیم که این قاعده قاعده ایه که بعضی ها گفتن نصف فقه با این قاعده درست میشه. روایاتی که مربوط به لا ضرر و لا ضرار بود، دیروز یک حدیث رو خوندیم از فروع کافی، سندش هم تقریبا موثقه بود و خوب بود. اینها مسائل عرفی است. این تو بحث ما درباره معاملات الان تو لا ضرر، بل معاملات هم شارع کارش تأسیس نیست، امضاء عرفه. همین الان بعضی جاها تو همین قوم هم اینطوری، تو همین قوم ها اگر یه درخت مال کسی بود زمینش رو هم میگن مال صاحب درخته، ولی مثلا تو اصفهان برعکس، همین قوم اصفهان هم. درخت اگر تو قوم مال شما بود زمینش هم مال شماست، اما تو اصفهان اینجوری نیست. اگر درخت مال شما باشه زمینش مال شما نیست، مگر اینکه زمینش هم خریده باشید یا حیاست کرده باشید یا چیزی. من بستگی به عرف هر جایی داره دیگه، و در عرف مکه و مدینه این متعارف بود، زمین مال یه نفر، درخت مال کس دیگه. توی وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 427 باب 12 از ابواب احیاء المبات، عنوان وسائل الشیعه رو میخونم با اینکه قبلا گفته بودم عنوان بابها رو نخونید چون ذهن آدم رو خراب میکنه، ولی حالا عنوانو میخونم. اینجا صاحب وسائل میفرماید باب و عدم جواز الاضرار بالمسلم، باب این که ضرر زدن جایز نیست به مسلمان، جایز نیست آدم ضرر بزنه. و ان من کان له نخلتون فی حائط الغیر، هر کسی که تو باغ دیگران درختی دارد و درختش هم خرماست، و فیه ایاله، صاحب زمین هم ایالش اونجا باشه، فابا ان یستعذن، صاحب درختم حاضر نی اجازه بگیره یا الله بگه، و ان یبیعها، حاضرم نی بفروشه، جازا قلعوها، میشه درختو بکنی. از این عبارت معلوم میشه تو ذهن صاحب وسائل این بوده ها که این حدیث خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است فقط در صورت جایزه که اولا باید درخت خرما باشه، اگه درخت انگور بود نمیشه بکنیش، باید درخت میوه باشه، میوهشم خرما باشه و خرما هم بدهد، و اینم تو باغ کسی باشه، ولی اگه تو خونه کسی بود باز نمیشه بکنیش. صاحب زمینم باید زن و بچهش اونجا باشن، اگه زن و بچهش نبودن نمیشه. یعنی بینی حد اقل را گرفت، همون که دیروز گفتم آقای شعرانی هم همینو فرموده. یعنی تو ذهن این آقایون اینه که این حدیث خلاف قاعده است، ولی یه اشتباهی هم این آقایون کردن دو. مثلا همین صاحب وسائل، این صاحب وسائل میخواسته احتیاط بکنه، گفته فقط در مورد درخت خرما، اونم به شرط این که تو باغ کسی باشه، به شرط این که زن و بچه‌ش هم باشن، به شرط این که حاضرم نیست یا الله بگوید با همه قیود. ولی جوابش اینه که شما که میخواستید احتیاط بکنی اصل احتیاط رو نکردید. احتیاط این بود در صورتی میشود این درخت را بکنید که حکم قاضی هم باشه، نه اینکه هر کسی که دید مثلا اون صاحب درخت یا الله نمیگد و میاد میشه درخشو بکنیم بندازیم بیرون. جاز قلعه رو غلطه، باید بگویید که جاز للقاضی ان یحکم بالقلعه، چون حدیث اینطوری بود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حکم کرد آقا برو درخشو بکن بنداز بیرون. یعنی اول حاکم حکم کرد، صاحب وسائل این نکته اصلی اصلا فراموش کرده که حاکم باید حکم بکنه، نه اینکه خود شما برید درختو بکنی بندازید بیرون. ایشو فرمود
خب بله،
واقعا به دقت
اینجا
قاضی
هم باید حکم کنه. به نظر میاد که باب تضاهمه، باب تضاهمه دو تا حق هست.
خب درست
دیدیم داره بلکل از بندیره وقتی که باید
قاعده لانده داره. بله، همین که فرمودید صاحب جواهر صاحب وسائل اخباریه، ولی وقتی تضاهمه دو تا حق میشه، اگه من بگویم هر که حقش قوی تره این بره مثلا اعمال حق بکنه، هرج و مرج میشه. برای اینکه هرج و مرج نشود و امنیت حفظ بشه، باید بگویم اگر قاضی حکم کرد درخشو بکنید. تو حدیثم قاضی حکم کرده، رسول خدا حکم کرده، اما وسائل دیگه این اصلا توجه نکرده که پیغمبر حکم داره میکنه، در هر زمانی هم باید قاضی حکم بکنه و الا هر جمعه میشه. خب چرا این حال میرسیم به این که آیا پیغمبر خدا داره حکم میگه، یعنی میفرماید که حکم شرعی اینه که میشه درخت و کند اینجوریه، یا نه داره قضاوت میکنه؟ حکم شرعی کلیه برای همه است، اما قضاوت همیشه چیه؟ جزئیه، مصداقه. اینو میگندم بینید، اینا تو کتاب ها نیستن، نوشته نشده، ولی اینا خیلی مهمه. قاضی اگر حکم کلی بده، خود قاضی مجرمه. قاضی هیچ وقت نمیتونه کلی بده. مثلا قاضی نمیتونه یه وقت حکم اینجوری بده دا. به پاسبانا بگه برید تو خیابون هر کی آشوب میکنه دستگیرش کنید. اگه قاضی اینجوری حکم بده، قاضی مجرمه. قاضی باید اینجوری حکم بده دا. برو تو خیابون آقای فلان ابن فلان را دستگیر کن بیار. شخص را کلی بگیر که هر که آشوب که بگیره شان، این مجرم قاضی. قضاوت همیشه با یه جزئی باشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینجا قضاوت کرده، قضاوت جزئیه، یعنی توی این مورد، مورد مشابهش هم نمیشه این را بگویی. اونجا هم همینطوره، مثلا 100 نفر دزدی کردن، 100 نفر آشوب کردن، قاضی باید 100 تا حکم صادر کنه، بگه این 100 نفر رو بگیره. قضا تو روایت اینجوریه، قضا رسول الله. حدیث شماره 2 باب 7 عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله لا ضرر و لا ضرار. قضا بابا این که توی دادگاه اینجوری میگن، میگویند که هر حکمی که صادر میکنید تو متن حکم باید دلیلشو بگید. پیغمبر حکم میکند که درختو بکن، دلیلش همی که لا ضرره. این لا ضرره دلیل این قضاست و شما هیچ وقت نمیتونید برید سراغ دلیل مگر اینکه اول قاضی اون قضا رو گفته باشه. خب این شد جزئی یا کلی؟ خیلی خوب، بعد دلیل آورد. این دلیل رو شما نمیتونید عمل کنید مگر که مگر موقعی که قاضی حکم بکنه. قاضی میگه مثلا من حکم کردم درخت رو بکنید برای اینکه امنیت ایجاد بشود، دیگه شما نمیتونید بگویید که هر جا ایجاد امنیته پس منم این کارو میکنم، باید قاضی دوباره حکم بده. اتفاقا راه ایجاد عقلانیت تو جامعه اینه. تو جامعه من میتونم اینجوری که مثلا تو رساله ها نوشته بگم هر کسی که از یه نفر طلب داره اگه اون طلب شما رو نمیده شما میتونی ازش تقاص کنی برداری، دست کنی تو جیبش بری تو خونش برداری. میشه این حرف رو بگوییم یا این امنیت جامعه رو به هم میزنه؟ هر کس از کسی طلبی داره و اون آقا طلبتون رو نمیده میتونید مالش رو بردارید به شرط اینکه قاضی حکم بده. بلا اگه قاضی حکم نده هر کسی دستشو میکنه جیب مردم میگه طلب داشتن. همه چه همین چوره بله همه چوره. خیلی خوب. خب اما حالا این روایات خب بله آره دیگه بله 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 میتونه بله قاضی باید چند تا چیز رو لحاظ کنه. امنیت جامعه به چیه؟ عدالت به چیه؟ اینا رو قاضی باید در نظر بگیره. خب خیلی مواقع اینطوره. ببینید اصلا این که میگن قاضی باید مجتهد باشه مال اینا، این مثال ساده شو میگم. قاضی باید جلوی مزاحمت ها رو بگیره. شب عروسی این ماشینه که بوق میزنن تو خیابون مزاحمت هست یا نیست؟ هست. یه عده مریضن، یه عده کارگرن، میخوان استراحت بکنن، با این بوق زدن ها نمیتونن. آیا قاضی حالا میتونه بگه خب این ماشینه که شب عروسی دارن بوق میزنن اینا مزاحم مردمن، برید جلوشونو بگیرید؟ میتونه این کارو بکنه یا نه؟ و دستگیرشون کنید بیارید مثلا هر کسی هم که مزاحم مردمه میتونه حکم زندان بده، میتونه حکم شلاق هم بده. میشه حالا عروس رو شب عروسی بگیریم بریمش زندان؟ این هزار تو مفسده یه دیگه دنبالش میاد. این عروس همی که حالا رفت زندان یه سوء سابقه برش درست میشه، شوهرش هم همون شب طلاقش میده، فردام دیگه کسی نمیگیردش. ببین قاضی با اینا رو در نظر بگیره تا بگوید اون امنیت جامعه فعلا با همه آشوبا درست میشه، بلزا وقت نمیتونه اونجا حکم بده. اینا رو باید در نظر بگیردید. خب اما حالا روایات محمد ابن علی ابن الحسین یعنی شیخ صدوق به اسناده عن الحسن سیقل عن ابی عبیدت الحزاب قال قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمرت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان. سند شیخ صدوق به حسن سیقل خیلی کتاب ها گفتند که این سند صحیح است. حالا چرا صحیح است نمیدونم برای چی گفتن، شاید همین جوری نگاه کردن گفتن که این حسن سیقل یعنی حسن ابن زیاد، حسن سیقل یعنی حسن زیاد، حسن ابن زیاد و ایشون مثلا موثقه. ان ابی عبیدت الحزا، ابی عبیده حزا هم موثقه، بلکن سند شیخ صدوق به این حسن سیقل تو مشیخه من لا یحزر که ذکر شده اونجا سند صدوق ضعیفه از احمد ابن موسی ابن متوکل، که این احمد ابن موسی ابن متوکل که استاد صدوق بوده و صدوق هم تو کتابهاش گفته رحمت الله علیه، ولی رحمت الله علیه دلیل بر وثاقت کسی نمیشه. بنابراین این سند سند ضعیفیه، ولی حالا تو کتاب ها آقایون گفتن صحیح هست، نمیدونم برای چی. به هر حال این سند اعتباری نداره. جالب اینه که صدوق دو تا سند داره به حسن سیقل، هر دو تاش هم ضعیفه، بنابراین این سند اعتباری نداره. امام باقر علیه السلام فرمود سمورت ابن جندب درختی داشت در باغ کسی و بعدم این هر وقت میرفت سر درخت خودشو از این حرف. آخر حدیث اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ما اراک یا سموره الا مزارن، نمیبینم ای سموره تو را مگر اینکه داری ضرر میزنی. اذهب یا فلان فقلعها و ضربها بچه، فلانی برو درخت رو بکن و پرت کن جلوش صاحب درخت. توی این حدیث الان اسمی از لا ضرر و لا ضرار نی، ولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده که این آقا ضرر میزنه درختشو بکنید. این یک حدیث که صاحب وسائل از چیز نقل کرده از من لا یحزر. حدیث بعدی اینه که ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، همون حدیثی که دیروز از کافی خوندم. آخر این حدیث صاحب وسائل اینو میگوید برباه و صدوق به اسنادهی ان ابن بکیر نحبه، همین حدیث را صدوق از ابن بکیر نقل کرده. حدیثی رو که دیروز خوندیم این بود که کلینی از ابن بکیر از زرار نقل کرده، تو سند کلینی احمد ابن محمد ابن خالد برقی بود که حالا یه مقدار شک و شبهه درباره این آدم هست، ولی گفتیم موثقه. صدوق هم همین را با سند دیگری نقل کرده که احمد ابن محمد ابن خالد برقی تو سندش نیست. اینم حدیث دوم. حدیث سوم و ان علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن مسکان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. علی ابن محمد ابن بندار. شما کتابای رجال اگر نگاه کنید معمولا علی ابن محمد ابن بندار وجود ندارد اصلا تو کتابای رجال، معمولا نیست. این علی ابن محمد ابن بندار اینه، علی ابن محمد ابن عمران، علی ابن محمد ابن عمران. اگر که این باشه، علی ابن محمد ابن عمران باشه، موثقه. ولی اگر که این یک کس دیگه باشه، یعنی علی ابن محمد ابن بندار غیر از علی ابن محمد ابن عمران باشه، اگر اون باشه باید بگوید مجهوله. کلینی فراوان تو کافی میگه ان علی ابن محمد، ان علی ابن محمد که معلوم نیکیه. احتمالاً این هر جا کلینی میگوید علی ابن محمد یعنی علی ابن محمد ابن بندار، بندارم یعنی همون ابن عمران. اگر این طوری باشه اون مواردی که علی ابن محمد هست اون همه درست میشه و موثقاً، به الا همه ضعیفه. ولی شواهدی داریم ما، مثلا نجاشی تو شرح حال یه نفر توی رجال خودش اشاره کرده به علی ابن محمد ابن عمران، وقت این عمران رو نجاشی گفته بندار، ولی لذا احتمالا اینه یک نفرند. به هر حال علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن ابی عبدالله. ببینید هر جا تو کافی گفت احمد ابن محمد ابن خالد یا بگوید احمد ابن ابی عبدالله، این دوتا یکیه. احمد ابن ابی عبدالله یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یکیه اینا. پس برای چی گاهی اینجوری میگن گاهی اونجوری، هر دوتاش که یه آدمه؟ احتمالاً کلینی اینجوری روششا، هر وقت میگوید احمد ابن ابی عبدالله یعنی همون برقی، و مقصودم اینه که کتابشو من دیدم. اما هر وقت میگوید احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اینم همونه، ولی اینجا منش اینه که کتاب او را ندیدم. یعنی اسم یک آدم را دو جور ذکر میکنه، هدفش اینه که کتاب شد دیدم یا ندیدم. اینجا الان بود که ان احمد ابن ابی عبدالله یعنی چی؟ یعنی برقی، و کتابش رو کلینی دیده. حدیث قبلی اینطوری بود ادتو من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، اینم همون برقیه، ولی یعنی کتابش رو ندیدم. مبنای این احتمال اینه که برقی احمد ابن محمد ابن خالد کتاب داشته، یکی از همون اصول اربعه، و توی من لا یحزر شیخ صدوق اونجا عبارتش اینطوریه، میگه کل ما رویته عن احمد ابن ابی عبدالله سندم به کتابش این است که، بعد میگه هر چی را که روایت کردم از احمد ابن محمد ابن خالد برقی سندم به روایاتش اینه که. این عبارت شاهده توی مشیخه من لا یحزر کل ما رویته عن احمد ابن ابی عبدالله، میگه سندم به کتابش اینه. ان احمد ابن ابی عبدالله یعنی شد برقی، ان ابیه از پدرش یعنی محمد ابن خالد. بعد حدیث اینجوری ها، ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن مسکان ان زراره، یعنی پدر این احمد ابن محمد ابن خالد پدر برقی، ان بعض اصحابنا، بعض اصحابنا میشه مرسل دیگه، مجهوله دیگه، مرسل، ان عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان جزء فتحی هست اما مبسقه، ان زرارم که خوب روشن. الان این سند این حدیث اینجور که خوندم ضعیفه دیگه، ان بعض اصحابنا، ولی من احتمال خیلی زیاد میدم که این کلمه بعض اصحابنا تو این سند اشتباه شده و اصلا این وجود نداشته. علتش اینه که حدیث شماره 3 رو با حدیث شماره 4 که مقایسه کنید اینطوریه، کلینی طبقه نهمه تو طبقات رجال. دیر شد سریع میگم، شاید فردا بیشتر توضیح بدم. کلینی طبقه نهمه، طبقه نهم باید از هشتم نقل کنه، طبقه هشتم از هفتم، هفتم از ششم، ششم از پنجم، اونم از امام صادق علیه السلام. نمیشه اینجوری که طبقه نهمی بیاد از هشتم، هشتم از هفتم، هفتم دوباره از هفتم، اون از ششم و از امام. اینجوری نمیشه. یعنی این رو میگن دانش سند. شما سندها رو که مقایسه کنی ببینید که کلینی تا امام چند تا فاصله داره. با حدیث 3 رو با حدیث 4 مقایسه کنی معلومه این کلمه بعض اصحابنا اشتباه شده. وقتی اشتباه باشه بنابراین سند حدیث درسته، بعض اصحابنا غلطه، اشتباه شده اینجا اومده. حالا این فرده بیشتر توضیح.